و باران، سرزمین آواز پرندگان و زمزمه جویباران. اینجا گلستان است، میراث پایدار و کهن جنگل‌های هیرکانی و نگهبان فرهنگ‌های ناب ایرانی.
دیوار دفاعی گرگان بعد از دیوار دفاعی چین بزرگترین دیوار جهان شناخته شده.
هر وجب از خاک گلستان شعریست سروده شده به زبان سبزی و زندگی.
اهل گرگانیم، آب شهر ما او می شود، خواب ما خو، تاب ما تو، گاو ما گو می شود.
پاینده باد نام و نانت ای بهشت پنهان در بهشت ایران.
گلستانم بهشت این زمانه، قشنگی بن سر و تنج روانه، در آن وقتی بهار دیده جوانه، بهشتی از خودش دار نشانه.
و ما راوی نگارستان ایران، سرزمین برادری، ایران جان، گلستان ایران. 15 تا 21 آذر ماه 1404. ایران جان، گلستان ایران.
عزیزان دوندیم استان چی هست، بله دار سر و کتر پرست، بله دریا پر لا دست دست، بوری هر جای به نبونی خست، کنی دل ها سکین نگره بهانه، کنی دل هست که نیره بهانه، همی اصلا نمونه در جهانه.
خب 10:31 است، همراه باشیم با بخش دهگردی و معرفی روستای ابیانه.
قصه شکوه یک ده، آمده این تا بشنویم نوای ده را، بکنیم کاهگل ده را، بنوشیم شیر داغ محلی ده را.
سفری رادیویی از شنیدنی های خاک پرگوهر ایران.
اینجا
دهگردی
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. خانم آقایان سلام، سلام به شما همراهان با صفا و نازنین و عاشق، عاشق ایران و زیباییاش. امروز هم با دهگردی دیگر از شبکه رادیویی گفتگو، با همکارانی پر از شور و انرژی، من علی یگانه گوینده به اتفاق آیکنسان، زینب محمودی و تهیه کننده سحر جولایی، هم قدم و هم نفس شما هستیم. به نظرتون عشق یعنی چی؟ به نظر من عشق یعنی عشق به روستا و حال و هوای صمیمانه و دوست داشتنیش و نگاهی پر از رنگای زیبای طبیعت ایران قشنگ. میخوایم همراه شما دست جمعی بریم سفر، همگی با امواج رادیویی بریم میون زیبایی های کمتر دیده شده ایران پهناور و چهار فصله. به دل روستاها، جایی که نوای رودخانه روستا با بوی نان تازه محلی و عطر کاهگل خانه های روستایی یکی میشه و هر طلوع صبح در روستا لبخند خورشید روی خاک مهربان وطن. همونجا که شاعر گفته روستاست دل سبز زمین، آینه صبح های پاک یقین، جایی که دل نفس میکشد بی غبار، انسان دوباره میشود بهار. بیایید دل بدیم به مسیر حدود نیم ساعته گردشگری روستاییمون و ایران دیدنی هنوز نادیده های زیبای بسیار. در دهگرد رادیو گفتگو
متشکرم از همراهی همه شما خوبان، همه شما عزیزان، همه شمایی که با دهگرد رادیو گفتگو همراه هستید. امروز قراره بریم سمت و سوی استان اصفهان، میریم ابیانه از توابع نطنز که این روستا در 40 کیلومتری شمال غربی نطنز هست. یه کوه کرکس فوق‌العاده داره، خونه های سرخ بی‌نظیری داره. حالا خونه های سرخ چرا میگن و همه این حرفا، باشد از زبان کارشناسمون بشنویم که امروز میزبان سرکار خانم لطفی هستیم، مسئول امور دفتر روستای اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و کارشناس اکوتوریسم. خانم لطفی سلام، خیلی خوش اومدین.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز برنامه و شما گوینده.
خیلی خوش اومدین خانم لطفی.
خواهش میکنم.
ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و قراره در خدمت استان اصفهان باشیم و سراسر مردم ایران متوجه بشن چه روستاهای باحالی داره استان اصفهان. خب قراره بریم سراغ ابیانه. یه مقدمه خیلی کلی از ابیانه به ما بگین، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. اولا که خیلی خوشحالم که فرصتی پیش اومد تا در مورد موضوعی صحبت بکنیم که ریشه در فرهنگ و هویت زندگی روزمره مردم داره.
بله.
واقعا اینو باید بپذیریم که دیگه روستاها یک نقطه روی نقشه نیستن، بلکه احسن. تبدیل شدن به یک کانونهای خلاقیت گردشگری و بحث پایداری فرهنگی ما. و خوشحالیم که داریم در مورد هویت مردممون صحبت میکنیم، جایی که پیوند مستقیم با طبیعت داریم. میریم سر روستای ابیانه ما. روستای ابیانه ما طبق پژوهش‌های باستانشناسی که انجام شده یه قدمت 1500 ساله داره. در زبان پهلوی این روستا به معنی ویونا تلفظ میشه.
ویونا.
ویونا. به معنی بنیاد آب یا جایگاه آب. این واژه ریشه در یک کلمه یونانی به نام یو داره، با نام آب. جایی که اشاره داره به وجود چشمه‌ها و قنات‌های بسیار زیاد در دل کوههای کرکس از توابع شهرستان نطنز استان اصفهان.
درود بر شما. یه مقدمه بسیار خوب و کلی از ابیانه شنیدیم. بریم به سراغ یه بخشی که توضیح میده ابیانه چیه و کجاست و چه قدمتی داره. برمیگردیم و پروپیمونتر راجع به ابیانه صحبت میکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم.
در دامنه جنوبی کوه کرکس، جایی میان نطنز و بادرود، در ری باریک و سبز پنهان است. اینجا همان جایی است که امروز آن را ابیانه می نامیم. روستایی که ریشه هایش در دل بیش از 1500 سال تاریخ فرو رفته است. آغاز در دوران ساسانی. در اواخر روزگار ساسانیان، زمانی که شاهنشاهی ایران گسترده بود، گروهی از مردم که در منطقه نطنز می‌زیستند برای یافتن آب و زمین حاصلخیز به سوی کوهستان کرکس کوچ کردند و در دامنه کوه چشمه‌ای یافتند که آب خنک و زلالش از دل سنگ بیرون می‌آمد. اطراف چشمه زمین‌هایی بود مناسب برای کشت جو و گندم و نگهداری دام. آنها در کنار چشمه خانه‌هایی ساختند، نخست از سنگ و چوب، سپس با گل سرخ رنگی که از خاک کوه می گرفتند. در آن روزگار این منطقه را ویانه یا ویانک می نامیدند، واژه‌ای که در فارسی میانه به معنی محل زندگی یا آبادی بوده است. با گذر زمان نامش به صورت عبیانه درآمد، شاید از ویانه یا آویانه که به معنای جایگاه آب است. دوران پناه و پایداری. چند دهه بعد با سقوط حکومت ساسانی و ورود سپاه عرب، بسیاری از مردم مناطق مرکزی ایران به کوه‌ها پناه بردند تا از جنگ و دگرگونی‌های تازه در امان باشند. عبیانه به سبب موقعیت دورافتاده و دره‌های تنگش به پناهگاهی امن تبدیل شد. ساکنان آن سالها همچنان آیین زرتشتی خود را نگاه داشتند. آتشکده‌ای بر بلندای روستا ساختند که هنوز پایه‌هایش در کنار مسجد کنونی باقی مانده است.
خیلی متشکرم بابت یک معرفی اجمالی و کلی از عبیانه. و اما گفتگوی ما با سرکار خانم لطفی. خانم لطفی، عبیانه الان یک روستای جهانی به شمار میاد، ثبت جهانی شده یا نه؟
در حال حاضر عبیانه سال هاست که در فهرست روستاهای جهانی قرار داره. یه سری شاخص ها و ارزیابی ها بر روی منطقه انجام شد.
بله.
ولی فعلا در حال حاضر خیر، ولی انشالله امسال.
خیلی حیفه که
آره، امسال دوباره قراره که در به عنوان طبق اون کمیسیون هایی که برگزار میشه، اگر چنانچه بله. بتونیم به اون نظر اصلی برسونیم این داستان ثبت جهانی عبیانه رو، دوباره پرونده فرآیندش رو طی خواهد.
حالا خودتون عبیانه رفتین؟
بله، من 3 سال در مسیر اصفهان عبیانه تقریبا زندگی کردم.
به 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 به. حالا شما برای ما بفرمایید که برای اینکه خودمون رو به عبیانه برسونیم،
بله،
از چه راههای مواصلاتی،
بله،
مقصد ما میشه عبیانه؟
مسیر اصلی برای ورود به عبیانه اگر از سمت اصفهان بخواین تشریف بیارین، که خب میشه اصفهان، نطنز، بادرود و بعد محور عبیانه، اگر هم از تهران که میشه تهران، کاشان، به سمت نطنز، بادرود و روستای عبیانه.
زنده باد. اون اوایل این روستا چیا میبینیم؟ اصلا واسه چی باید بریم عبیانه؟
ببینین، اصلا کلن دلیل انحصار روستا، انحصاری شدن روستای عبیانه، معماری پلکانی، خونه های تاریخی سرخگون، فرهنگ زنده، پوشش سنتی مردم و تاریخ چند هزار سالشونه که این رو به عنوان یک روستای نمونه گردشگری و میراث انتخاب کرده. شاخص اصلیش تلفیق منحصر به فرد کالبد طبیعت و فرهنگ در عبیانه است. لباس محلیشون، اون گویش کهنشون، حفظ آیین‌ها، یک کل زنده و پویا رو تشکیل داده که شما به جرأت میتونم بگم در کمتر روستای این یک پارچگی رو میتونید ببینید.
آره، وقتی که شما میرین عبیانه معماریشو که میبینید به وجد میاد. وقتی اون گیس سفیدا و ریش سفیدا رو میبینید با اون لباس محلی بسیار بسیار دوست داشتنیشون که هیچ وقت هم نذاشتن فراموش بشه.
بله.
هیچ وقت هم نذاشتن فراموش بشه. باز سر ذوق میایید. چقدر این لباس خوشگله، خوش رنگ و لعابه. و حتی من دیدم خانم لطفی، کسانی که از عبیانه مهاجرت کردن، مثلا اومدن تهران،
بله،
یا حالا شهرهای دیگه، وقتی بر میگردن عبیانه باز هم با اون لباس محلی هستن.
بله.
این نشون دهنده قدمت و اصالت عبیانه است.
بیشتر در تاریخ و فرهنگشون داره کلن این رو به این پذیرش رسیدن که مردم اگر خارج از عبیانه زندگی میکنن، با هر پوششی وقتی وارد عبیانه میشن باید برگردن به تاریخ و اصالت خودشون.
درود بر شما. ما چرا میگیم عبیانه تاریخیه؟
دیگه واقعا تاریخی داره. میگم خدمتون گفتم یه قدمت 1500 ساله داره و اصلا وقتی شما وارد عبیانه میشید تاریخ زنده رو حس میکنید.
بله.
همه جوره تو کوچه پس کوچه های عبیانه وقتی شما قدم میزنید، هر کدوم از اون خونه ها رو که میبینید، واقعا به جرئت میتونم باز هم بگم که همشون داستان و روایت های چندین هزار ساله رو در دل خودش
زنده
باد. داره.
تقریبا میتونیم بگیم که چطور عبیانه شکل گرفت، مردم دور هم گرد آمدن تا عبیانه رو ساختن و
ببینید.
یا بهتر بگیم که به چه دوره تاریخی برمیگرده؟
کلن بحث عبیانه در دوره ساسانی اصلا شکل گرفت، به این دلیل که اون زمان مردم برای اینکه بتونن یه جایی رو برای به عنوان زیستگاه انتخاب بکنن، حالا دارای بحث آب و زمین حاصل خیز بود و چون خدمتتون گفتم که عبیانه ریشه اصلی کلمه عبیانه همون ویوناس به معنی آب بله. و اینجا چون پر از چشمه ها و قنات های حیاتی بوده و مردم هم اصلا شکل گیری زیستگاه انسانی در این محور بوده، عبیانه هم به همین واسطه شکل گرفته و عبیانه بالاخره به دلیل اقلیم کوهستانیش، هوای بسیار خنک و بحث آسمان پاکش و چشمه های زلالش باعث شد که این نقطه زیستگاه زندگی مردم در منطقه نطنز شکل بگیره.
هنوزم هستن دیگه در عبیانه زندگی بکنن؟
بله بله، الان هم همچنان زیست در اونجا ادامه داره و در حال حاضر 25 نفر جمعیت ساکن داره که اونجا
25 نفر؟
بله، مشغول به زندگی هستن. جوانان روستا به یه روایتی به دلیل فصلی بودن کار در اونجا فعلا در حال حاضر مشغول هستن. بله، مهاجرت کردن و یا در جاهای دیگه مشغول به فعالیت هستن، ولی در زمان پیک سفر برمیگردن به عبیانه و مشغولیت‌های خاص خودشون رو در عبیانه.
کلاً ابرار معاش عبیانه‌های عزیز از قدیم الایام بله. کشاورزی بوده، دامداری بوده، کلاً چی بوده؟
ببینید، در ابتدا زندگی مردم عبیانه بر پایه کشاورزی بوده. بله. اونجا خودتون بهتر میدونید، بالاخره گل سرخ و بحث گلابگیری اولویت بله. فعالیت‌های زندگی بوده و بعد از اون دیگه به دلیل باغات فراوان و محصولات باقی نقطه درآمدزایی و معیشت مردم عبیانه، ولی الان در حال حاضر به طور فزاینده‌ای گردشگری عمده فعالیت جوانان و مردم روستا
زنده باد. ما بریم عبیانه، چیا باید ببینیم؟
وقتی وارد عبیانه میشید، جدا از اون بحث کوههای کرکس بسیار زیبا که این روستا در اون دامنه قرار داره، بالاخره باغ‌ها، چشمه‌های فراوان، از همه مهمتر ما اونجا 34 اثر سبتی داریم در اون روستای به اون کوچیکی که فکر میکنم توی شهرش هم شما شاید نمیتونید 34 تا رو همزمان در کنار هم اثر سبتی داشته باشید. شما همزمان میتونید آتشکده هینزا رو در کنار یک مسجد بسیار قدیمی، مسجد جامعه اون روستا، و در کنارش میتونید درپای بسیار قدیمی اون روستا رو همزمان با هم و لباسهای محلی، خانه های تاریخی، بافت تاریخی و پلکانی روستا رو همزمان میتونید با هم ببینید.
زنده باد، ممنون که خیلی خلاصه جمع و جور انقدر خوب برای ما تعریف میکنید که واقعا جای سوال دیگه ای هم نمیمونه. گردشگران زیادی چه خارجی چه داخلی حتما علاقه‌مندن که به عبیانه سفر بکنن، یعنی کافیه یه جستجوی راجع به کل ایران داشته باشن، لابلای این عکس‌ها حتما عبیانه هست. بهترین فصل برای سفر به عبیانه؟
بهترین فصل برای سفر به عبیانه بهار عبیانه، بسیار زیباست، مخصوصا از اردیبهشت تقریبا دیگه فکر میکنم شما نقطه عطف سفر به عبیانه شروع خواهد شد و دوباره پاییز بسیار بسیار زیبایی هم داره.
زنده با واقعا هم همینطوره ها، کلا نطنز و عبیانه،
باغ شهر ایران دیگه، نطنز،
کهن باغ شهر ایران، نطنز خیلی پاییز جذابی داره. یعنی یه جور عجیبی از این کارت پستالاس فقط، یعنی آدم دلش نمیاد عکس بگیره، انقدر خوشگله. و پیشنهاد میکنم که در این دوره حتما به عبیانه سفر بکنید، خیلی هم دور نیست اتفاقا، از تهران حدود خیلی دیگه بخواد طول بکشه 4 ساعت دیگه.
بله 4 ساعت.
از اصفهان هم که کمتر از 2 ساعت میشه،
2 ساعت و نیم شما.
آره، از کاشان هم که حدود 40-45 دقیقه فاصله است تا عبیانه. و یکی از مباحث بسیار مهم عبیانه معماری منحصر به فرد و خانه های سرخونه شه.
بله.
و این کاگلای سرخونه‌ای که داره یک بله. جلوه ویژه‌ای به عبیانه بخشیده.
دقیقا.
به نظر من خانم لطفی پیشنهاد میکنم یک گزارشی با هم دیگه بشنویم.
بله حتما.
از عبیانه برگردیم و ادامه گفتگو با شما داشته باشیم.
حتما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
در میون شلوغی و هیاهوی شهر، تو همین نزدیکی ها، تو خاک زیبا و حاصلخیز ایران، قلبیست تپنده و پاک به نام روستا، جایی که طبیعت با زندگی انسانها عجین شده، رنگها واقعی ترن، هوا زلال تره و هر لبخند یک پیمان قدیمی روستایی با زندگی و آرامش، از عطر نان تازه تا آرامش و سکوت کوهستان. هر روستای ایران یه فصلیه. به زندگی اصیل و آرام روستا سفر کن. اینجا انگار اصالت ایران واقعی تره.
با نام و یاد خدا، بنده حقیر هادی عسگری دهیار روستای تاریخی اویانه هستم و امروز قراره براتون از روستای بسیار زیبا و نگین سرخ حاشیه کرکسکوه ایران، روستای تاریخی اویانه، برای شما بزرگواران شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صحبت کنم. یکی از مواردی که باعث شده این روستا روستای نمونه باشه این هستش که روستای تاریخی ابیانه در 30 کیلومتری شهرستان نطنز و در دامنه شمالی کرکسکو با ارتفاع سطح دریا حدود 2260 متر قرار گرفته و این باعث شده که یکی از مناطق خوشنشین و خوش آب و هوای فلات مرکزی ایران باشه. به علاوه اماکن و ابنیه تاریخی بسیاری در داخل این روستا هست، باعث شده که این روستا منطقه هدف گردشگری باشه و گردشگران بسیار زیادی در طول سال از اقصا نقاط کشور و بسیاری از کشورهای خارجی این روستا رو به عنوان منطقه هدف گردشگری انتخاب میکنند. شاخصه اصلی این روستا برای منطقه هدف گردشگری حالت پلکانی بودنش در دامنه شمالی کرکسکوه و به خاطر نمای سرخ‌رنگی که داره هستش و به اضافه اینکه تاریخچه بسیار قدیمی و کهنی رو داره. سوغات اصلی این روستا بیشتر میوه‌جات باغات هستش که زردالو، آلو، سیب و گردو از میوه‌های معروف اینجا هستش، مخصوصا سیب روستای ابیانه که از یک واریته خاصی هستش و سرکه سیب این منطقه بسیار معروف هستش.
بسیار سپاسگزارم از اینکه با دهگرد رادیو گفتگو هم نفس و هم قدم هستین و ادامه صحبت هامون راجع به یک روستای بسیار دیدنی، بسیار دلنشین، بسیار دلنواز، یعنی ابیانه، و خانم لطفی اینجا هستن که به ما بگن این گردشگران عزیزی که الان میخوان برن ابیانه اقامتگاه های متعددی هست که نگران نباشن برای اینکه شب بمونن؟
با توجه به اینکه خب روستای ابیانه یک روستای ملی و بین المللیه، الان در حال حاضر 2 تا هتل 3 ستاره، 11 تا اقامتگاه بومی و چندین خانه مسافر برای بحث اقامت مسافران ملی و بین‌المللی.
به نظرم تعدادش قابل توجهه. یعنی تعداد کثیری از علاقمندان به سفر و به گردشگری و به بازدید از یک روستا مثل ابیانه میتونن برن اونجا و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشن، یک هوای بسیار پاک، دوست داشتنی و خارج از ترافیک و شلوغی‌های شهری و کلی خوش بگذرونن در ابیانه. اما سوالی که اینجا به هر حال به ذهن همه میاد، عده‌ای از کارآفرینای ما هستن که دوست دارن سرمایه گذاری بکنن در روستاها، یک سری اقامتگاه‌هایی رو ایجاد بکنن. آیا به نظر شما فرصت اقتصادی اونجا هست؟ مترصد این میتونن باشن که اونجا سرمایه گذاری اقتصادی داشته باشن؟
الان ببینید در حال حاضر روستای ابیانه اشباع شده از هتل و مراکز اقامتی و در حال حاضر واحد پذیرایی هم برای ارائه خدمات پذیرایی در روستای ابیانه وجود داره. ما فکر میکنیم که در روستای ابیانه ما میتونیم روی فعالیت‌های دیگه هم تمرکز داشته باشیم. بله. من جمله مثلا بحث ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی، کارگاه‌های صنایع دستی. ببینین اونجا پوشش مردم محلی روستا به نظر من خودش میتونه یک فصل بسیار بسیار زیبایی رو از صنایع دستی اونجا شکل بده. کارگاه‌ها و بازارچه‌های دائمی سوغات محلی روستا و این موارد میتونه بحث ارزاوری و اقتصادی روستا رو تامین بکنه.
درود بر شما. بریم ابیانه سوغاتی چی بگیریم، چی بخریم؟
ببینین خشکبار روستا که فرآورده‌های خود محصول محصولات باقی روستا
به دست
هست.
همون زنان
به دست بانوان روستا بله که ستون اصلی روستا هستند و نهایتاً صنایع دستی روستا که شامل بسته گلیم اون روستاست و لباس‌های محلی روستا رو شما میتونید اونجا به عنوان سوغات تهیه کنید.
به عنوان سوغات، به عنوان یادگاری حتما میتونه اتفاق بیفته. خب خانم لطفی، بحث امروزمون رو جمع جور بکنیم.
بله.
و فکر میکنم که انقدر بحث رو به ابیان مفصل باشه بهتر برنامه بعدیمون رو هم به ابیان اختصاص بدیم و راجع به ابیان صحبت بکنیم و بعداً دوباره سفری داشته باشیم به سایر روستاهای استان اصفهان. به هر حال متوجه شدیم که ابیانه نام قدیمش ویونا هست، جایی که پر از سرچشمه هست، پر از قنات هست و این یویی که شما گفتین اشاره کردین به اون واژه یونانی.
بله، به معنی آب.
به معنی آب. الان وضعیت آب چطوره اونجا؟
ببینید بحران آب فکر میکنم
این که همه جا هست.
بله.
این که
بحران آب یه فرایند فراگیر در عنوان بحران در همه جا دیده میشه، در ابیانه هم همینطور، ولی با توجه به اینکه اسم روستا رو داره یدک میکشه و در دل کوههای کرکس قرار داره، نه حالا سعی میکنیم که این بحران رو اونجا کمتر حس بکنیم و ببینیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم، خیلی ممنونم از نظر شما، صحبت شما، اتفاقات کارشناسی که بهش اشاره کردین. ابیانه یکی از روستاهای حتمیه که اگر اومدین کاشان باید به ابیانه سفر بکنید، از اون کوه کرکسی که در مجاورت روستای ابیانه هست، معماری بی‌نظیرش، معماری پلکانیش و معماری سرخگونه‌ای که ما زیاد بهش تاکید داریم و بهش اشاره کردیم که 25 نفر از اهالی محترم، بسیار خوشرو، خوشخنده،
مهمان نواز
ابیانه اونجا ساکن هستن. خب به هر حال جمعیت جوان این روستا، فرزندان این عزیزان و بزرگواران مهاجرت کردن به خاطر مشاغل مختلفشون و در ایام پیک مسافرت برمیگردن به روستا.
بله.
و خیلی اهمیت داره که شما از سوغات ابیانه، اون خشکباری که پهن هست در اون ایوانهای خانه‌های ابیانه که به هر حال اون جلوه خاص خودش رو ایجاد کرده، به سوغات ببرید برای عزیزان هموطن و بستگان خودتون و انشالله برنامه بعدیمون هم باز هم راجع به ابیانه صحبت میکنیم. اینو در نظر داشته باشین که اگر خواستیم به ابیانه، اقامتگاه به وفور پیدا میشه، هتل هم که هست، یادتون راحت باشه. ولی بهتره که خانم لطفی، ما در برنامه بعدیمون راجع به سایر اتفاقات اقتصادی هم صحبت بکنیم.
بله.
حتما که این ظرفیت هست که یک سری ماجراهایی در ابیانه رقم بخوره.
بله.
خیلی متشکرم. صحبت دیگه ای نیست؟
من هستم برای برنامه بعدی.
انشاءالله. سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم. این بود دهگرد رادیو گفتگو. از اینکه همه جوره، همه جانبه، جملگی، دست جمعی این برنامه رو میشنوید بسیار بسیار سپاسگزارم. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
دهگرد، روایت اصالت و سادگی و فرهنگ روستاهای زیبای ایران، صدای جریان زیبای زندگی با داستانی دلنشین و واقعی از یک روستا، بوی نون، صدای نی، قصه های ده با دهگرد.
خدا نگهدار، امید دیدم.
ده و 58:30 است و یک آدم حرفه‌ای کاربلد در عرصه ورزش هم اینجا کنار من نشسته، امیرحسین بابازاده. چه بازی بود روز امیرحسین؟
سلام علی جان، مخلصم، روزت بخیر. به همه مردم خوب ایران هم عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم. اگر غیر از این می بود سنت شکنی کرده بودن دیگه. استقلال پرسپولیس از 10 تا بازی که برگزار میکنن یه دونش اونم از دستشون احتمالاً در میره، خوب بازی میکنن، بقیه‌اش همش همینطوریه.
یه برنده هم داره مثلا.
آره همش همینطوری خلاصه
دربی قشور
این همه هزینه و به قوله که دوستان پیام داده میگفت 70 میلیون دلار هزینه دو تا بازیکن و این حرفا، ولی نگاه میکنیم هیچ
یه کاری از هشت پای جام جهانی هم بر نمیاد.
نه دیگه اصلا هیچ از اون فیله هم بر نمیاد. هشت پای سر جای خودش، ولی به حال خیلی به نظرم مخصوصا نیمه دوم که اصلا کلا یه